نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان زال و رودابه. داستان زال و رودابه، داستان دلدادگی زال پور سام نریمان و رودابه دخت مهراب کابلی است. حکیم خردمند طوس ما را به جهان دلدادگی دو جوانی می‌برد که ندیده یکدیگر را دل در گرو مهر هم نهادند. فردوسی بزرگ چنان این داستان را به زیبایی بیان می کند که گویی مهر و دلدادگی بین دو جوان با داستان زال و رودابه در جهان آغاز شده است. و البته باید همچنین داستانی نغزترین، زیباترین و باشکوهترین داستانهای دلدادگی باشد، زیرا که از پیوند خجسته این دو جوان پوری به جهان می آید که همواره تا بوده و جهان هست ایرانیان بر او مهر دارند و بر پهلوانی هایش امید. داستانهایش را می خوانند و خود را با او به پهلوانی و رزم و بزم و نامداری می بینند. و او کسی نیست جز پور زال دستان، رستم جهان پهلوان. نخست داستان زاده شدن زال خوانده می شود و سپس داستان دلدادگی زال و رودابه. سخنسرا و حکیم بزرگ طوس داستان زاده شدن زال را چنین آغاز می کند: کنون پرشگفتی یکی داستان بپیوندم از گفته باستان. نگه کن که مرسام را روزگار چه بازی نمود، ای پسر گوش دار. نبود ایچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. در زمان پادشاهی منوچهر شاه که فرزند ایرج و فریدون نیای او بود، یکی از پهلوانان بزرگ ایران زمین سام نریمان نام داشت. سام نریمان این پهلوان نامدار همواره یار و یاور فریدون و منوچهر بود. اما او تا به آن سال رسیده بود هیچ فرزندی نداشت. او نگاری داشت زیباروی و مشک مود. سام امیدوار بود که او فرزندی برومند و خورشید چهر بیاورد. دیری نگذشت که آن زیباروی از سام بار گرفت و چون دوران بارداری به سر رسید، پسری زاد به چهره چون آفتاب، نیرومند و تندرست. اما موی سر و اندامش یک سر سفید بود. زاده شدن چنین کودکی را هفته ای از سام نهان داشتند و هیچ کس یارای آن نداشت که با سام بگوید پسری پیر سر یافته ای. سرانجام دایه سام که زنی پرجگر بود نزد او رفت و مژده داد که همسر زیبا رویش پسری زاده است، تندرست و قوی و زیبا جز آن که موی سر و اندامش سپید است. پسر را با چهره سرخ و موی سپید دید، نومیدی به دوراه یافت و سرزنش بدخواهان و بدندیشان هراسان شد. زیرا ستاره شناسان گفته بودند هر کس مویی با آن رنگ داشته باشد از خوشبختی بیگانه خواهد بود. سام پهلوان به درگاه یزدان نالید که مگر گناهی بزرگ انجام داده است که چنین باید ببیند. اگر من گناهی گران کرده ام، گر کیش آهرمن آورده ام، مرا ببخش ای یزدان، چرا این کودک زاده اهریمن است؟ این چشم سیاه و موی سپید را چه کنم؟ چه گویم که این بچه دیو کیست؟ پلنگ دورنگ است یا خود پریست؟ چه باید کنم که تمام جهان بر من خواهند خندید؟ آنگاه سام از سر خشم دستور داد تا کودک را برگیرند و به دور دست برند و در دامنه البرز آنجا که سیمرغ بر فراز آن آشیانه داشت بیفکنند و بازگردند. سام مهر پدری از فرزند برگرفت، کاری که دد و دام بر بچه خود هرگز روا نمی دارند. کودک شیرخوار شبان روزی می خروشد و سر انگشت می مکد. سیمرغ برای یافتن غذایی برای بچگانش به آسمان برخاست. کودکی را خروشان بر خاک افکنده دید. او را برگرفت و به لانه برد تا بچگانش آن را بخورند. یزدان نیکی دهش بر زال بخشایش کرد و مهر او بر دل سیمرغ افکند. در آسمان ندایی به گوش سیمرغ رسید که سیمرغ را می گفت: تو ای مرغ فرخنده پاک دید، این کودک شیر خوار را نگاه دار باش، که فرزندی از او خواهد آمد جهان پهلوان و تهمتن، رستم دستان، به سان شیر ژیان و نگاه دارنده ایران از هر دشمن بدکنش. در این کوه سار او را به تو سپردم، ببین تا چه پیش آورد روزگار. و این فرمان یزدان است به تو ای مرغ همایون فال. پس سیمرغ و جوجگان گرسنه‌اش زال را نمی‌خورند و سیمرغ شکارهای پاکیزه گوشت به لانه می‌آورد تا کودک خون آنها را به جای شیر بمزد و با آن ببالد. سالی چند بگذشت و کودک شیرخوار جوانی برومند شد با قد آخته و اندام ستبر و بر آن کوه سر به آسمان افراخته در جنبش و جهش. کاروانیان و رهگذران بارها او را دیدند و خبر او در همه جا پراکنده شد. سام نیز این خبر را بشنید که جوانی بلند بالا در دامنه البرز روزگار می گذراند. تا اینکه سام شبی با دلی پردرد به خواب رفت و در خواب دید که سواری از سوی هند شتابان نزد او آمد و او را به فرزند برومندش مژده داد. به هنگام پگاه سام موبدان را بخواست و خواب خود را بر آنها گفت. موبدان گفتند: ای سام، تو به یزدان ناسپاس شدی و هر کس بر خدایش بشورد این رنجها و بزرگتر از آنها را نیز باید ببیند. شیر و پلنگ بر خاک و سنگ و در آب ماهی و نهنگ همه بچه را پرورانیدند و ستایش به یزدان رسانیدند، اما تو پیمان یزدان را شکستی و بچه بیگناه را به کوه افکندی که چرا مویش سفید است. اگر اندیشه می کنی که زنده است، برخیز و در پی او روانه شو، که یزدان کسی را که دارد نگاه نگردد زگرما و سرما تباه. اکنون از یزدان پوزش بخواه که اوی است نیکیده و رهنمای. سام در اندیشه شد که روز دیگر به یافتن فرزندش به سوی البرز کوه راه سپارد. شب هنگام باز به خواب رفت و در خواب دید از سوی هند جوانی زیباروی پیش می آید. سپاهی انبوه به دنبال دارد. در دست چپ او موبدی و در دست راست او مردی داناست. یکی از آنها پیش سام آمد و گفت: چگونه از یزدان شرم نکردی؟ این نام پهلوانی که بر خود نهادی با آن چه کردی چه معنایی دارد؟ آیا با هم میخواند؟ مگر بر من داشتن موی سفید عیب است؟ به موی سر خود نگاه کن که به سفیدی میگراید. پس باید بر خودت هم چنان کنی که با کودکت کردی، چه هر روز رنگی تازه بر موی سر تو پیدا شده و میشود. فرزندی را که تو بر کوه افکندی خدایش پرورد و مهربانترین دایه ها او را پرورش دادند. سام فریادی کشید و از خواب برخاست. از یزدان بترسید و بزرگان لشکر را پیش خواند و همان دم به سوی البرز کوه راه سپرد تا آنچه را که افکنده بود باز یابد. چون سام به البرز کوه رسید، کوهی دید از سنگ خارا سر بر آسمان کشیده و سیمرغ بر فراز آن آشیان برافراشته. جوان مرغ پرورده را با اندام ستبر و قد آخته بر تخت سنگی ایستاده دید. بر گرد کوه گشت تا راهی برای بالا رفتن بیابد، ولیکن از هیچ سو راهی نیافت. به درگاه یزدان نالید و از او یاری خواست. پس خواسته او را پروردگار توانا پذیرفت. همانگاه سیمرغ از فراز کوه سام و لشکریان او را دید و بدانست که ایشان از پی آن کودک آمدند. سیمرغ نزد سام آمده گفت: ای رنج دیده پدر، چون دایه‌ای فرزندت را پرورش دادم و اینک نیز در کنار او هستم و هرگز تنهایش نخواهم گذاشت. سپس سیمرغ بر آسمان پرواز کرد و نزد جوان بازگشت و داستان کودکی او را به یاد آورد و گفت: اکنون سام پهلوان طرفرازترین مرد جهان به جستجوی تو آمده است. اگر دوست می‌داری تو را بردارم و بیرنج نزد پدر برسانم. جوان چون سخنان سیمرغ را شنید غمگین شد و اشک از دیدگان فرو ریخت. گفت: میپندارم که از همنشینی من سیر شده ای. سیمرغ پاسخ داد: چنین نیست، بلکه نیکی تو در این است که نزد پدر بروی و سامانی بیابی، کوهسار دیگر جای زندگی تو نیست. آنگاه سیمرغ پری از بازو کند و بدو داد و گفت در سختی ها این پر را در آتش بیفکن و مرا به یاری بخواه، نزد تو خواهم آمد. و چون سیمرغ زال را سخن گفتن آموخته بود، نام او را دستان نهاد. سیمرغ دل دستان را رام کرد، او را بر پشت گرفت و به ابرندر پرواز کرد. چرخی در آسمان زد و نزدیک سام بر زمین نشست. چون چشم سام بر فرزند افتاد، عشق از دیدگان فرو ریخت. سام سر پیش سیمرغ برد و بر او آفرین کرد و گفت ای شاه مرغان، ای دادگر، ای یاور بیچارگان که بداندیشان از بیم تو می گریزند، همچنان جاودان و زورمند بمان. سیمرغ چون دستان را بر زمین نهاد، بال گشود و بر کوه پرواز کرد. سام فرزند را در آغوش گرفت و او را زال زر خواند. وانگاه دستور داد تا جامه پهلوانی آوردند. دستان جامه را پوشید و از کوه به زیر آمدند. سپاهیان به پیشواز آنها رفتند. چون منوچهر شاه آگاه شد که سام با فرزند خود از کوه به زیر آمده است، نوذر را نزد سام فرستاد تا همراه زال به دربار او روند. نوذر به دستور شاه نزد سام رفت. سام و بزرگان از شاهزاده استقبال کردند و پس از شنیدن پیغام شاه، زال به بارگاه منوچهر رفت. شاه از نیرومندی و ستبر اندامی زال شادمان شد و ستاره شناسان و پیشگویان خواست تا اختر زال را بازگویند. موبدان و ستاره شناسان جستجو کردند و گفتند که او پهلوانی بود نامدار. منوچهر و سام هر دو شاد شدند. آنگاه منوچهر فرمانی نوشت که همه سرزمین کابل و سرزمین هند تا به دریای سند، از زابلستان تا کنار رود، همه از آن جهان پهلوان باشد. سپس سام با فرزند خود زال با سرافرازی به سیستان آمد. بزرگان شهر به پیشواز سام و فرزند برومندش رفتند و روزی چند به شادمانی و سرور گذرانیدند.